راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم خوب و سلامت باشید و همه لحظات زندگیتون قرین افتخار و شادکامی باشه. من حبیب الله حنیسی، کارشناس موجی برنامه، به اتفاق جناب آقای محمودزاده تهیه کننده برنامه و با همراهی و همکاری سرکار خانم صابری صدا بردار برنامه و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع نقش تحقیقات در توسعه کشاورزی. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه خواهید بود سپاسگزارم. خب، همونطور که عرض کردم، موضوع صحبت ما در برنامه امشب نقش تحقیقات در توسعه کشاورزی. از نظرات و پیشنهادات سازنده شما در خصوص موضوع این برنامه و دیگر موضوعات گفتگوی علمی استقبال میکنیم و این خاطر شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکا و تلفن 2265-2285، همچنین 2786-1035 در اختیار شما عزیزانه که با ما در ارتباط باشید. به عنوان مقدمه در مورد برنامه امشب به عرضتون برسونم، امروز کشاورزی در دنیا متحول شده و روش‌های سنتی دهه‌های گذشته منسوخ شده. لذا کشورهای در حال توسعه نیز بایستی به این سمت حرکت کنند، چرا که امروز کشاورزی در کشورهای پیشرفته به دلیل نقش مهمی که در تأمین نهادها و همچنین تأمین مواد اولیه و خام سایر صنایع و ایجاد اشتغال و صادرات داره، به عنوان یک بخش زیربنایی محسوب میشه. همطور که میدونید، کشور ما ایران در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده و با محدودیت منابع آبی و کمبود آب مواجه میباشد. لذا برای کار کشاورزی و تولید محصول نیازمند تحقیق و پژوهش و دستیابی به یافته های جدید کشاورزی هستیم. در این برنامه و با حضور محققان و مهمانان عزیز به این مهم می‌پردازیم و اینکه تحقیقات کشاورزی در کشور ما در چه وضعیت و موقعیتی قرار داده. لطفاً توجه کنید. تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. و ما مهمانان گرامی برنامه امشب، جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، و جناب آقای دکتر هرمز اسدی، رئیس محترم پژوهش‌های اقتصادی اجتماعی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. ضمناً با خط تلفن با دیگر عزیزان محقق در بخش تحقیقات کشاورزی نیز همراه خواهیم بود. خب، با تشکر از شما دو بزرگوار که در استودیو در خدمتتون هستیم، ابتدا سلام و صحبت کوتاهی رو با شنوندگان ما داشته باشین. از آقای دکتر بهمنی شروع می‌کنیم.
با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای انیسی و همکاران ارجمندتون در رادیو گفتگو و به همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
جناب دکتر اسدی،
بله، من هم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت مجری محترم، همکاران محترم شما در رادیو و همکار گرامی جناب آقای دکتر بهمنی و همه افرادی که صدای ما رو میشنوند در خدمتون هست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضور گرمتون در این برنامه. جناب دکتر بهمنی، به طور کلی بفرمایید تحقیقات در همه عرصه‌ها از جمله کشاورزی چه اهمیت و جایگاهی داره؟
خب به هر حال اون چیزی که مهم هست در دنیای امروز، مبانی توسعه رو در راستای توسعه پایدار به بخش‌های مختلفی تقسیم بندی می‌کنن، از بعد محیط زیستی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، که برای دستیابی به توسعه تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است. کشاورزی امروزه یکی از مهمترین واژه‌هایی هست که با امنیت غذایی و امنیت سلامت در جوامع بشری به ویژه در هزاره سوم در واقع مربوط هست و تحقیقات در این حوزه میتونه در واقع کمک بکنه به ارائه دستاوردهای نوین، تنوع بخشی محصولات، کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری و در نهایت امنیت غذایی در جوامع بشری و من جمله کشورمون ایران.
بله، به خصوص در بخش کشاورزی حائز اهمیت زیادی. همین نظر هم میخوام از جناب دکتر اسدی داشته باشم.
بله، من هم فکر میکنم همینطوری که جناب دکتر بهمنی فرمودن، تحقیقات پایه و اساس توسعه همه جانبه در هر کشوری هستش. خب به طب در کشور عزیز ما ایران هم به طب این مستثنا نیستش و به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی مد نظر مسئولین هستش و ما میدونیم که تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی یک بستر مناسبی رو ایجاد میکنه برای اینکه ما به اون مسئله اقتصاد دانش بنیان برسیم و من معتقد هستم که کلن در هر تصمیم گیری و برنامه‌ریزی که در بخش کشاورزی در بوده کلانش انجام میگیره باید حتما پشتوانه محکم تحقیقاتی داشته باشه و صرفا هم تحقیقات یک فرایندی داره. اگر اون فرایند انجام بشه خب به طب خیلی اثر بخش و کاربردی خواهد بود. من فکر میکنم که اون فرایند این هستش که تو تحقیقات علم و دانش وجود داره، اون علم و دانش اگر به فناوری تبدیل بشه و فناوری هم از طریق تجاری سازی به ثروت تولید بشه، بیشتر میتونه کمک بکنه به اون امنیت غذایی پایداری که در کشور مد نظر هستش ما برسیم. و البته مستلزم هستش که سرمایه گذاری کافی انجام بگیره تو این بخش. ما کشورهای پیشرفته رو میبینیم که از بودجه تحقیقاتیشون از جی ام پی بالای 2% هستش، ولی ما کشورهای در حال توسعه، حال ایران ما زیر 1% هستش. ولی اگر توجه بیشتر بشه، در سالهای اخیر توجه زیادی شده و نسبت به سال گذشته ما خیلی در خصوص فصل هزینه‌ای و فصل کشاورزی افزایش داشتیم که این کار خوبی هستش، ولی خب به طب کافی نیست ما برای اینکه بتونیم در صورت به اون امنیت غذایی پایدار برسیم و محتاج دیگران نباشیم. بیگانگان باید حتما سرمایه گذاری کافی خصوصا روی تجهیزات ما که در هر صورت فرسوده هستش انجام بگیره. من فکر کنم خیلی مهم و کارساز خواهد.
کاملا درست اشاره به جایی کردید، این که تحقیقات پایه و اساس هر کاری از جمله کشاورزیه. یعنی ما زمانی در هر کاری میتونیم موفق باشیم که با یک تحقیق و پژوهش شروع بکنیم و نتیجه تحقیق بره به عرصه و نهایتاً به اون هدفی که داریم، مثلا تولید محصوله برسیم. حالا جناب دکتر بهمنی، با توجه به شرایط موجود کشور و مشکل آبی و محدودیت منابع آبی و لذا نیاز به کار تحقیقاتی برای تولید محصول، حالا شما در بحث شیلات هم اشاره بفرمایید، تا چه میزان ما نیازمند توجه و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و آموزش هستیم؟
خب یکی از موضوعات مهمی که ما امروز باش درگیر هستیم مقوله تغییر اقلیم جهانی هست و همونطوری که استزار دارید و شنوندگان عزیزم مستحضر هستن، موزل کم آبی و خشکسالی برای کشور ما هم که جزو کشورهای تقریبا خشک محسوب میشه چالش بزرگی رو ایجاد کرده و در سالهای آتی در واقع ما با چالش‌های بزرگتری مواجه هستیم. ما اگر بخوایم یک مقایسه‌ای در ارتباط با تولید پروتئین حیوانی و میزان آب بر بودن اون داشته باشیم، خیلی ساده بخوایم عرض کنیم، برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو یه چیزی حدود 14,000 لیتر آب مصرف میشه.
بله.
و برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ 4,000 لیتر، در حالی که برای تولید یک کیلوگرم گوشت آبزیان 400 لیتر آب مورد نیاز است. و این توصیفی که ما در آبزی پروری داریم این هست که ما برای تولید گوشت آبزیان آب رو مصرف نمی کنیم بلکه استفاده می کنیم. بنابراین شاید نگاه به در واقع صنعت آبزی پروری در سالهای آینده با کمبود در واقع آب شیرین به طور ویژه ممکنه چالش‌هایی رو برای ما ایجاد بکنه و یکی از به هر حال برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر داره صورت می‌گیره توسعه عمودی به جای توسعه افقی در پرورش آبزیان هست.
داری.
به این معنا که ما در واحد سطح تولید بیشتری داشته باشیم، استفاده از آب‌های لبشور و شور رو داشته باشیم.
داری.
و آب‌های نامتعارف که در حقیقت برنامه‌های بسیار متنوعی رو تحقیقات شیلات در طی سالهای اخیر در ارتباط با این موضوعات به انجام رسونده که به نوعی شاید به ارزش افزوده در مصرف آب و همچنین افزایش بهره‌وری در تولید آبزیان رو به دنبال خواهد داشت و این در واقع موجب میشه که ما بتونیم از منابع جدید آبها که همون آبهای نامتعارف شور و لبشور هست که عرض کردم در حوزه پرورش آبزیان نه فقط ماهی بلکه جلبک، آرتمیا و سایر آبزیان که بیوتکنیک تولید اونها در همکاران ما در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به دست آوردن قابل تسری به این امر باشه.
درسته. پس جناب دکتر بهمنی اشاره فرمودید شما هم به هر حال این مشکل کمبود آب و بی آبی که در کشور ما هست شامل بحث شیلات هم میشه، یعنی شما به نوعی درگیر هستید، ولی اشاره جالبی کردید که شما آب رو مصرف نمی کنید،
استفاده می کنید.
استفاده می کنید. و ضمناً اشاره کردید از آبهای نامتعارف رو هم میشه وارد عرصه بکنید. تا حالا تونستید در قالب طرحی که دارید از این نوع آبها استفاده بکنید؟
بله.
مجدداً اینها بازیابی بشه، این آبی که نیاز هست برای
بله. البته استفاده مجدد از آب به دو مفهوم هست. یک مفهوم اون آب در واقع بازچرخشی هست که معمولا بسیاری از پرورش دهندگان محترم کشور ما که امروزه خب از سطح دانش بالایی هم برخوردار هستن از این سیستم های برگشت آب استفاده می کنن. اما آب های نامتعارف آب هایی هست که در سیستم های کشاورزی و یا آبزی پروری مورد استفاده قرار میگیره و به عنوان پساب هست و بعد از اینکه در واقع از مزارع خارج شد، بعد از در واقع اینکه بتونن این آبها رو سترونسازی بکنن و در واقع اون عوامل آلایندهشون رو حذف بکنن،
پس به گونه‌ای باید این سالم سازی بشه بعد استفاده
بله،
بشه.
بله. در واقع با یک مکانیزم ساده این امکان وجود داره و میتونن پرورش ما نتایج مطالعاتمون در حوزه پرورش آرتمیا و میگو در آبهای نامتعارف تجربیات خوبی بود که انجام شده.
پس خیلی خوبه که از این جهت میشه مقدار صرفه‌جویی کرد در مصرف آب.
بله.
و خودش به اصطلاح کمک در بحث این مشکلی که به اسم کمبود آب داریم. خب جناب دکتر اسدی، همین موضوعی که الان در خدمت جناب دکتر بهمنی مطرح کردیم، مشکل کمابی و منابع محدود آب در کشور، شما در بحث کارهای تحقیقاتی که در بحث تولید بذر دارید و تولید محصول تا چه میزان نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات و آموزش هستید؟ ولی شما چون تو مقوله هم تولید بس هستید، هم به هر حال تولید محصولی که یک رقم مناسب رو معرفی بکنید به عرصه کشاورزی.
بله، منم فکر میکنم محدودیت آب و مشکل کم آبی البته یک موزل جهانی هست، فقط مربوط به کشور ما نیستش و کشور ما هم خب به طب چون همینطوری که در ابتدای سخن جناب علی فرمودید به طب جز مناطق خوش و نیمه خوش قرار داره، خب به طب به عنوان یک محدودیت و یک موزل هستش و خب کارهای زیادی شده روی این مسئله و اعتبارات زیادی هم هزینه شده برای مسائل رفع این مسائل، ولی کاری که ما در تولید محصولات زراعی خصوصا در تولید محصولات اساسی و خصوصا تولید بذر پایه و اساس کشاورزی هستش انجام دادیم، میتونیم و انجام بدیم و الان هم انجام دادیم و انجام خواهیم داد، تولید ارقام مناسب هست. چون ما یکی از هدفهای که بزرگترین هدف سازمان تحقیقات و مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر هستش همین تولید ارقام
که نیاز آبی کمتری داشته باشه،
بله، با پتانسیل عملکرد بالا و متحمل به تنش‌های آبی باشه، درسته. هم به خشکی هم به شوری اینا متحمل باشه. الان تو ما سالهای اخیر رقمای خوبی تولید کردیم، به عنوان مثال ما تو گندم جو رقمایی رسیدیم که میتونه تا 25% صرفه‌جویی کنه تو مصرف آب و این خیلی خوب هستش که ما بتونیم همین رو ادامه بدیم، همین روند رو. و خب به طب نیاز به سرمایه گذاری دولتی هم هست تو این مسائل. ما خصوصا که چون از سال 93 با بخش خصوصی وارد عمل شدیم بر اساس آیین‌نامه‌ای که سازمان به ما اجازه داده و بخش خصوصی تعامل خوبی رو با اونها انجام دادیم، خب به طب ارقاممون بیشتر به عرصه رفته و این مسائل محدودیت آب و این مسائل و رقم‌هایی رو ما واگذار کردیم که این خصوصیات رو دارن و میتونن به رونق تولید، به بهبود بهره‌وری اینها کمک بکنن.
تا حدی تونستیم مقابله بکنید با این مشکل، ولی آقای دکتر شفا فرمودی در کل جهان الان ما با این مشکل مواجه هستیم، اصلا وضعیت اقلیم و در واقع کره زمین وضعیت متفاوتی پیدا کرده به دلیل گرم شدن کره زمین، ولی کشور ما و هر حال همطور خودتون هم شما فرمودید کشور خشکه و نیمه خشکه. حتی ما بحث خشکسالی رو سال 70 دهه 70 داشتیم، 5 سال مدام این مشکل رو داشتیم و الان به نوعی باید بگیم دیگه واقعا با مشکل بحران آب مواجه شدیم. بنابراین با توجه به اینکه بیشترین مصرف در بخش کشاورزیه، به همین ترتیب بیشترین تلفات هم میتونه در بخش کشاورزی باشه و اینکه شما به عنوان محقق در مؤسسه تحقیقات اصلاحات نهال و بذر روشی که فرمودید پیدا کردید که در واقع ارقامی رو معرفی بکنید که نیاز آبی کمتری داشته باشن، این خیلی میتونه مؤثر باشه در صرفه‌جویی در مصرف آب. و حالا میخواستم به عنوان نمونه رقم‌هایی رو که تونستید به عرصه و به کشاورز در واقع تحویل بدید که اینها گندمی رو مثلا کشت بکنن که نیاز آبی کمتری داشته باشه و به تنش‌هایی که برش اتفاق میفته کمتر بکنه. شما بده چند تا نمونه هم اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. من اینو اضافه بکنم که کلن ما باید دنبال راهکارهایی باشیم که در هر صورت به رونق تولید کمک بکنیم که نه. دو مورد هست، یکی افزایش سطح زیر کشت هستش، یکی افزایش عملکرد هست تو محصولات حالا اساسی و غیر اساسی. و ما تو سطح زیر کشت مشکل داریم به خاطر که با محدودیت منابع و خصوصا محدودیت آب مواجه هستیم، نمیتونیم سطح زیر کشت رو افزایش بدیم، حتی باید کاهش بدیم. درست. ولی باید از اون طرف کاری بکنیم که بهبود بهره وری ایجاد بشه، افزایش عملکرد ایجاد بشه که به رونق تولید
عملکرد بالا باشه، هم کیفیت داشته باشه.
فقط ما بر اساس وظایفی که برای ما برای مؤسسه اصلاح بذر و همکاران بهنژادی متحرک شده و بهزرایی، خب به طب همین مسئله تولید ارقام مختلف مناسب هستش که بله مناسب که متحمل به کم آبی باشه، متحمل به حتی به تنش‌های زنده و غیر زنده چون همه رو شامل میشه باشه و با پتانسیل عمل کرده بالا، با کیفیت خوب که بتونه خاصیت نانوایی کیفیت نانوایی خوبی رو داشته باشه. ما اصلا هدفمون در هر صورت تو مؤسسه تحقیقات این هستش، ما از سال بعد از انقلاب 283 رقم محصولات رو ما معرفی کردیم به زارعین و سالانه 15 تا رقم ما الان تو سالهای اخیر داریم اینو به جامعه هدفمون که کشاورز هستش معرفی میکنیم و سعی داریم که این خصوصیات در داخلش باشه و نمیگم 100% در هر صورت همه ارقاممون چنین چیزی هست، نه، ما برنامه های مختلف بهنژادی برای 4 تا اقلیمی که داریم، گرم و شمال و سرد و گرم داریم، خب بتن بر اساس اونها میایم عمل میکنیم و ارقام مقاوم میدیم و خوشبختانه ما تعاملی که با بخش خصوصی داشتیم که الان ما 84 تا فناوریمون که همون ارقام هست واگذار کردیم که بخش خصوصی داره تولید و تکثیر هسته‌های اولیه رو، هسته‌های بذری رو انجام میده، چون هسته‌های اولیه دست مؤسسه هست بخاطر اینکه دقت بیشتری نیاز داره، خب به تبع هم تونسته بخش خصوصی و ما هم اعتقاد داریم که میتونه هم تولید بذری داشته باشه که کیفیت بالاتری داشته باشه، تولید بذری داشته باشه که در هر صورت پتانسیل عمل کرده بالایی داشته باشه. ما خوشبختانه در سالهای مختلف برای گندم ما این پیش اومده، کیفیت خصوصا شاخص پروتئین ما از 10% به 12% رسیده که این تو سلامت غذایی خیلی نقش اساسی داره، خصوصا قشر آسیب پذیر که سفره‌ش نون هستش و این خیلی به نظر من مهم هست.
بعد فرمودید شما در واقع بذری که تولید میکنید هم باید بحث در واقع نیاز آبی کمتر داشته باشه، کیفیت بالا داشته باشه، عملکرد بالا داشته باشه و کیفیت نانوایی مثلا برای گندم داشته باشه و خوشبختانه تا اونجایی هم که ما خبر داریم در سالهای اخیر ارقام خیلی خوبی معرفی شده. الان خیلی از کشاورزان نمونه ما در واقع اگه تو کارشون موفق هستند و تولید بالا با عملکرد بالا دارن از نتیجه کار تحقیقاته که در واقع بعضی که بهشون معرفی شده، ارقامی که معرفی شده. ممنونم از توضیحتون. جناب دکتر بهمنی، الان در بحث تحقیقات علوب شیلاتی شما چقدر تونستید این تعامل رو با بخش خصوصی داشته باشید و در واقع اون یافته های تحقیقاتی در امور شیلات رو به بخش خصوصی و به عرصه به اصطلاح معرفی بکنید، در این اینکه کیفیت بالاتر و با شرایط بهتر؟
خب همونطوری که اشاره فرمودین یکی از وظایف مهم تحقیقات این هست که در واقع تسهیلگری بکنه در امور تولید و بهره‌وری.
بله.
در حوزه شیلات خب همونطوری که باز مستظر هستید، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با دارا بودن 13 پژوهشکده و مرکز در اقصا نقاط کشور در حوزه‌های تخصصی در زمینه میگو، در واقع مایان گرمابی، سردابی، خاویاری، سایر آبزیان مثل جلبک‌ها، سخت‌پوستان و مطالعات اکولوژی و غیرزالک در واقع تحقیقاتی رو به انجام میرسونه. اما آنچه که ما تونستیم به طور خیلی مشخص در سالهای اخیر با بخش خصوصی و بهره برداران وارد در واقع یک تعامل دو طرفه و اعتماد دو طرفه بشیم و تغییراتی رو در سطح تولید در کشور به وجود بیاریم، شاید مهمترین اون در واقع توسعه میگوی وانمی بود که از دهه 80 با در واقع اتفاقی که در کشور افتاد و با بروز بیماری وایت اسپات در واقع ذخایر میگوی پرورشی با تهدید جدی مواجه شد. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تونست با وارد کردن یک گونه جدید به نام میگوی وانمی در واقع اقتصاد میگوی پرورشی رو متحول بکنه و در خب سالهای اخیر ما بیش از 60,000 تن معادل 200 میلیون دلار در واقع تولید میگوی پرورشی داریم که البته توسط پرورشندگان محترم با حمایت سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی به انجام میرسه، ولی خب به هر حال اون معرفی این گونه رو مؤسسه انجام داده. در سال 1399 ما وارد یک موضوع جدیدی شدیم که بتونیم با عکس مجوز در سازمان محیط زیست، سازمان دامپزشکی و در حوزه تنوع بخشی محصولات شیلاتی از سازمان شیلات یک گونه جدیدی رو از میگو رو که بومی خلیج فارس و دریای عمان هست رو وارد کشور بکنیم. این اتفاق افتاد. الان روی بحث قرنطینه و سازگاری و پیش مولد سازی این گونه ما توفیقات خوبی رو به دست آوردیم که اگر این اتفاق بیفته در حقیقت ما در فصل پاییز و زمستان که فصل فصول سرد سال در واقع هستن و میگوی وانمی نمیتونه خیلی در این شرایط پرورش پیدا بکنه، این میگو میتونه به عنوان در واقع گزینه پیشنهادی برای فصول سرد در واقع ورود پیدا بکنه و یک تحولی رو در اقتصاد در واقع شیلاتی در حوزه پرورش میگو به وجود بیاره. در ارتباط با ماهیان خاویاری، در ارتباط با ماهیان سردابی، ماهیان گربابی، دستاوردهای خیلی زیادی رو در واقع مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور داشته که عرضه کرده بخش خصوصی که امروز ما شاهد در واقع رشد و تحول و تنوع بخشی در تولید در اقصانوقات کشور هستیم. یکی از کارهای شاید خیلی مهمی هم که انجام شده و لازم هست که در اینجا خدمت شما عرض بکنم، تولید پروبیوتیک های اختصاصی میگو بوده که این پروبیوتیک ها هم در رشد و در واقع مقاومت به بیماری و در واقع تحمل شرایط نامساعد نقش بسیار مهمی رو در واقع ایفا میکنه. در بیش از 120 هکتار در مزارع در واقع پرورش میگو این تست انجام شد و بعد از اون در واقع ما تونستیم این محصول رو در قالب دوره‌های آموزشی به پرورش دهندگان در واقع انتقال دانش بدیم و یکی از بخش‌های بزرگ خصوصی هم در واقع شرکتی است که این محصول رو رویالیتیش رو از مؤسسه خریداری کرده و الان در واقع محصول به عنوان محصول بومی در کشور تولید میشه و در صنعت میگو کاربرد بسیار زیادی رو داشته که البته ما در حوزه پروبیوتیک ماهیان خاویاری هم همکاران ما به توفیقاتی دست پیدا کردن. این یه تعداد خیلی شاید انگشت شماری از مواردی بود که من خدمت شما عرض کردم، ولی شاید این نکته هم خیلی ضروری باشه که من بهش اشاره بکنم. یکی از مهمترین در واقع موضوعاتی که در بحث تولید و پرورش آبزیان در کشور ما نظیر خیلی از کشورها مد نظر هست، توجه به افزایش مصرف سرانه آبزیان در کشورها هست که به نوعی ماهی به عنوان غذای سلامتی بتونه در واقع یک نقش مهمی رو در سفره مردم ایفا کنه. یکی از مراکز تحقیقاتی وابسته به مؤسسه مرکز تحقیقات ملی فراوری آبزیان هست که این مرکز در بندر انزلی قرار داره و در واقع یک مینی کارخونه تولید و فراوری محصولات شیلاتی هست. ما تونستیم با یکی از بخش‌های خصوصی فعال در قالب مشارکت در حقیقت یک قراردادی رو ببندیم و این در واقع مرکز تحقیقاتی ما الان به عنوان یک مرکز آرندی آی یعنی تحقیق توسعه نوآوری برای
فعالیت
بله یک کارخونه تولیدی داره فعالیت میکنه و محصولات متنوعی رو که حاصل در واقع دستاوردهای تحقیقاتی این مجموعه بوده به صورت محصول تولید میشه و وارد بازار میشه که مردم عزیز بتونن از اون بهره مند بشن.
حالا جناب دکتر، اگر مردم این علاقمندی رو پیدا بکنن به اون اندازه‌ای که نیاز مردم هست ما میتونیم تولید بکنیم، حالا کاری با بحث قیمت ها نداریم، اون یه داستان جداییه، ولی به هر حال با تحقیقاتی که شما انجام میدید و در واقع بهره برداران عزیز تلاش میکنن میتونیم بگیم که اگر مردم این علاقمندی رو نشون بدن ما نمیتونیم کمبودی داشته باشیم، نداریم در واقع.
ببینید قطعا سطح دانش و آگاهی مردم عزیز ما بسیار بسیار بالاست و در واقع اگر بازار در قالب فرهنگسازی بستر رو فراهم بکنه قطعا کارخانجات هم در قالب رقابتی میتونن در واقع اون بخش مورد نیاز در سطح جامعه رو از فراوری محصولات شیلاتی رو فراهم بکنن و در اختیارشون قرار بدن، چون به هر حال باید کشش بازار وجود داشته باشه. درسته. کشش بازار هم نیاز به فرهنگسازی داره
و استقبال مردم
و استقبال مردم داره. درست. و فرهنگسازی بخشش به نظر بنده برمیگرده به خود دولت، صدا و سیما و
همه رسانه‌هایی که
میتونن در واقع دخیل باشن در این حوزه.
کاملا درسته. حالا برگردیم به بحث در واقع نیازمندی‌هایی که برای کار تحقیقاتی از آقای دکتر اسدی می‌خوام این سوالی داشته باشم که کشاورزی پویا و بالنده نیازمند صرف هزینه مناسب در بخش تحقیق و توسعه امور آزمایشگاهی و پژوهشیه. در این زمینه چقدر حمایت دولت و وزارت جاد کشاورزی تأثیر گذاره که شما بتونید تو کارهای تحقیق